بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در مسئله‌ای که مورد بحث بود که آیا تداخلی بین دیه جنایات یا قصاص جنایات وجود داره یا نه، به طوری که عرض شد گفتیم که قاعده اقتضا میکنه که تداخل مطلقا نباشه. اقسام تداخل هم که عرض کردیم خدمت، برای اینکه دلیل اقتضا میکنه به این که هر جنایتی که واقع شده اگر عمدی باشه قصاص داشته باشه، غیر عمدی باشه دیه داشته باشه، اون آیات قرآنی، آیاتی از قرآن کریم که عرض شد و اگر شک هم بکنیم که شک نمیکنیم اصل عدم تداخل، اقتضا میکنه که تداخل نباشه. اون وقت حالا اقوال دیگه، ادله دیگه هم عرض شد، خواستیم این قسمت از جواهر تمام بشه، بازم لازم باشه مطلبی عرض میکنم. صاحب جواهر رحمت الله علیه ایشون هم در این مسئله، در مسئله تداخل دیه طرف در عقل، ایشون هم گفتم به این که تداخل نمیکنه، دیه طرف در دیه عقل تداخل نمیکنه. اون وقت این صحیحه ابی عبیده حزا که تفصیل میداد ظاهرش، علا زعم ایشان، البته علا زعم ایشان تفصیل میداد، گفت ضربه واحده باشه تداخل میکنه، ضربه واحده نباشه نمیکنه. ما عرض کردیم بیان که نخیر، این صحیح هم برخلاف اون قاعده که ما عرض کردیم نیست و این مربوط است به باب تداخل و تلازم. این دوتا باب باید تفاوتش با هم برای ما روشن باشه. سید ابی عبیده مسئله تلازمه که میگه دیه یک دیه بیشتر نیست، اونم دیه عقله، برای خاطر کسی که بخواد عقلش از بین بره، عقل از بین برده باشن، بالاخره باید ضربه بر اون وارد کرده باشن. این مسئله مسئله تلازم است و از بین رفتن عقل بالاخره تلازمی داره، با اون که شجه بر اون واقع بشه، شجه دیه نداره، چرا که شجه سبب شده برای از بین رفتن عقل. و این یکی تلازم عرفیست و شارع مقدس در هر کجا که دیه برای چیزی معین کرده، برای چیزی که با اون در خارج تلازم داره عادتاً و عرفاً، برای اون ملزوم، برای اون سبب دیه معین نکرده. حالا بعضی از برادران محترم مثل این که در لفظ لازم ملزوم اینجا قدری دقت میکردن، نه حالا ما در لفظ نداریم، نزاع لفظی نیست، نزاع این است به این که وقتی که قتلی، قطع یدی، ذهاب عقلی، ذهاب سمعی تحقق پیدا کرد، این تلازم داره در خارج، با اینکه زخمی به این شخص برسه، آسیبی به این شخص برسه، نمیشه که یک شخص در کنار باشه و مگر فرد نادر مثلا سحر کنه مثلا. بالاخره شارع مقدس برای اون است که از ملازمات این عقل از الجنایت این است، برای اون دیه معین نکرده یا قصاص معین نکرده، در خارج تحقق پیدا کرده، البته شجه سبب است، یعنی ملزوم است، ذهاب عقل مسبب است، یعنی لازم است، ولی ما تلازم تعبیر میکنیم که منظور ما این است که اگر بخواد یک جنایتی واقع بشه اون یک ملازماتی داره، اون ملازماتش که عرفاً با این همراهه، شارع مقدس برای این جنایت که عقل از الجنایت این است یا عقل از الجنایات دیه یا قصاص معین کرده، ولی برای اون لوازمش دیه قصاص علاهده معین نکرده یا دیه علاهده. اما این بحث غیر از بحث تداخله، تداخل اونجا که تلازم نیست، چند جنایت مستقلن، چند تا جنایت مستقل از هم واقع شده که یکی علت دیگری نیست، یکی در اون یکی دخالت نداره، در اونجا بحث تداخل اونجاست. ما میگیم اصل عدم تداخله اگر نوبت بحث برسه. قبل از اصلا آیات قرآنیه اقتضا میکنه تداخل نباشه مطلقا. و این سیه ابی عبیده هم که در ضربه واحده میگفت که دیافقتی عقله، نه از جای تداخل بلکه از جای تلازمی که ما به عرض رساندیم بود. خب
منظور از این اصل اولیه،
بله عرض کنم، اگر شک کنیم، ما که شک نداریم، یکفینا آیات قرآنی، آیات قرآنی یکی عرض کردیم در سوره بقره است و مائده است و نحل خواندیم، اونا و بعضی از روایات کردش استفاده عدم تداخل یکفینا. اگر کسی شک کرد، کسی شک کرد بسته بسته کنه، ما شکی نداریم تا به دلیل فقاهتی احتیاج بیفته. و این دوتا مثال که صاحب جواهر زد در اینجا که شجر است و قطع یدو، ما فرق داریم با فرق میذاریم این قطع یده. بله شج لازمش آن است که ذهاب عقل بشه، اما قطعیت نه. برست که ما اینجا بحث ما این است که اونجا که تلازم باشه ما بگیم یک دیگه هست، تلازم نباشه دو دیگه است. در عبارت محقق این بوده است که بله ولو شجه، ولی ایشون آمده یاد او قطع یده رو اضافه کرده. ما به این دوتا فرق میذاریم. امام رضوان الله علیه هم باز همینطور شجه داره و قطعیت داره، ما به این دوتا فرق میذاریم. میگه اونجا که ذهاب عقل یک چیز لازم داره از ملازمات مثل شجه، بله اونجا یک دیه بیشتر نیست، اونم مال عقله. اما قطعیت با ذهاب عقل دوتا هستن. اگر قطع یده فذهب عقلو تداخل نمی کنن، دوتا دیه باید دوده. بله خب بله مستقل باشه، بله
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 اینجا مسلم همه قبول دارن که تداخل
بیشتر. بله نه نه خیلی نه جای بحثه. بعض روزا شما نبوده، کسانی که بعض روزا هستن بعض روزا نیستن، بعض مطالب که بعض روزا ما گفتیم اونا نبودن، وقت اینا میخوان که مطالب رو همه رو فکر میکنم که همون است که اون روز گفته شده. ما اقسام تداخل گفتیم، خیلی فرق دارن با هم دیگه. تداخل 4 تا 5 تا قول گفتیم در اینجا، بس تداخل مستقل باشه. بله خب عرض کنم به این که حالا یک عبارت اجازه بدید که مال این چیز تمام بشه. نباشه نه نباشه قائل نیست، نباشه قائل هستیم به عدم تداخل.
لا
یک ضربت چطور مثلا باشه؟ بله مثلا فرض کنید که مثلا فرض فرمایید که اون روز مثال یکی از رفقا میزد، مثلا فرض کنید این که یک بمی انداخت به طرف کسی، مثلا با این یک بم خب این عقلش مثلا فرض ممکن از بین رفته باشه، ولی چشماش هم در آورد این بم، گوشاش هم مثلا از این نوع تداخل قائل نیستیم. چه برای اینکه لازم عرفی از بین رفتن عقل این نیست که هم گوشا از بین بره هم چشما از بین بره. ما باید اون تلازم عرفی در عرف، بله اون اندازه که عرفن تلازم هست، ما میگیم اونجا تلازم از تداخل نیست. ولی اگر زیاده روی بشه، بیش از آن چی که عرف اقتضا میکنه لازم ملزوم باشن، بیش از اون باشه زیاده روی بشه، تداخل نیست اونجا. بله
خب این روایت که اون مواردی را میرسان که تلازم عرفی
کدام روایت؟ ابو عبیده بله این میگفت که ضربه واحد شج، بله قطعیت نمیگفت. ما اون قسمتی که صاحب جواقبون استدلال میکردیم بود، میگفت که این روایت دال است که اگر ضربه واحد باشه تداخل هست. چرا؟ چون به یک شجه که زده، شجه زده و اون شخص هم عقلش از بین رفته، ما میگم که این روایت که این روایت اول که شروع کرد، اون شخص سوال کرد به این که اگر کسی شجه به کسی زد و عقلش از بین رفت چطوره؟ فهمیدن دیه کامله، مطلب تمام شد و امام دیگه چیزی نفرمودن. اگر در اینجا که دو چیز واقع شده، که شجه است که ذهاب عقل، دو تا دیه بود، امام باید فرموده باشن یا اقلا استفسال کرده باشن. این که مطلب تمام شد استفاده از این که از امام قائل بودن، از ابی عبدالله ساتر قائل بودن بر این که همون که عرض کردیم، چون ذهاب عقل شجه از لوازم اونه، این از نبایستگی اون ملزوم اون سبب که شجه باشه دیگه داشته باشه. بعد اون سائل یک سوالی کرد، گفت اما ترافت شجت شیعن، اینجا غیر از ذهاب عقل شجه هم بوده چیزی نیست؟ همونه نه، چون ضربه واحده بود، یه ضربه بوده، اونم بحث کردیم نه جد یه ضربه خصوصیت نداره، برای خاطر این لازم ملزوم بودن. اینو ما توضیح دادیم قبلا از کردیم، ولی آخرش هست که 10,000 به هم اگر باشه ولی یک جنایت باشه یک دیه داره. پس معلوم میشه ضربت خصوصیت نداره، خیلی اون جنایتی که واقع شده است اون باید حساب کنیم. خلاص این رحمه بنده توضیح دادم. بله حالا خواستیم این چند سطر از جواهر در این چند دقیقه وقت دیگه نمانده باشه. خلاص سوال جواهر در اینجا آمدند و کلام ابن ادریس را بررسی کردند که آیا ابن ادریس راستی چطور قائله. ابن ادریس مثل شیخ، شیخ کلامش مختلفه، شیخ در نهای همان تفصیل بین ضربه واحده و چند ضربت داره میده، شیخ در نهای زمن من که مثل صاحب جواهر که ضربه واحده که شد تداخل هست، گفتیم بابا تلازم اون قیال کردن تداخله، ولیکن شیخ در خلاف و مبسوط دیدید که گفتن عدم تداخل، عبارت مبسوط و خلاف خواندیم، در مبسوط گفت من مذهبنا، در خلاف گفته اجماع الفرقه و اخبار هم عدم تداخل. این است که ایشان میگن شیخ در نهای عمل کرده مضمون سیه ابی عبیده حزا در نهای، ولی در مقصد خلاف نه. بله. ابن ادریس هم در کشف اللسان نسبت داده که عرض کنم که ایشان قائلن که بله او گال ان شیخ فن نهای ابن سعید فل جامع العمل مضمون سیه ابی عبیده حزا کما ان ابن ادریس اطلاق ان لیس فی ذلک سوتیه. این اطلاق کلام ابن ادریس که میگه لیس در شجعی که واقع شده است و عقلش از بین رفته سوتیه، این ظاهرش این است که اینم خب بگه تداخل اینجا میکنه روی زم اینا و فقط دیه نفس باید بده، دیه اون شجع دیه نداره. علام و حکا هنو فی کشف اللسان از ابن ادریس و فی تنقی خوکی انه الموافقه لما فی النهایه، ولی در تنقی فاضل مقداد حکایت کرده از ابن ادریس که نه موافق ما فی النهایه مخابقه، یعنی تفصیل مخابقه بین ضربه واحده و چند ضربت. و حکا غیر هما ان و غیر این دو نفر، حکایت که از ابن ادریس که قال به عدم تداخل، قال بعد حکم تداخل اینطور، حالا از کن قال بعد حکم عدم تداخل گفته که وقت قول نامن، اینجا ابن ادریس کلام شیخ در نهایه را مخواد ذکر کنه، گفته وقت کن نامن قبل، اینجا بوده وقت کننا قلنا من قبل قال شیخنا، در ذیل نوشته این درسته. خلاصه میگه شیخ ما یعنی شیخ طوسی فرموده اگر بازه ها بقل موزه ها باشه معمومه باشه غیر از جراحات دیگه باشه وقت دیه کامله داره، یعنی تداخل میکنه به زمینا، الا نکنه ضربه ها ضربته این و سلاسن تجند کل ضربت این جنایتن کان علیه نزی جنایت ها تداخل نمیکنه، که تفصیل که شیخ طوسی فنهایه ابن ادریس خواه بگه، قبلا گفتیم شیخ طوسی فنهایه تفصیل میده بین ضربه واحده تداخل، ضربات متعدد عدم تداخل. و اوردنا ما اورده و شیخنا فی نهایته، یعنی اوردنا یعنی ایراد کردیم بر اون چی که شیخ ما در نهایش گفته بود، یا ایراد کردیم اورد نهایه را قبلا در سرایر. الا ان هازا از هرم ذلک، الا اینکه این عدم تداخل مطلقا از هر است از اون چه شیخ گفته، یعنی شیخ تفصیل میداد در ضربه ای واحده میگفت تداخل، ضربات متعدد عدم تداخل، ولی ما میخوایم چی بگیم؟ عدم تداخل بگیم مطلقا، ان لنهازا یعنی عدم تداخل مطلقا از هر است از اون چه شیخ گفت. و شیخونا قد رجع اما اورده فی نهایته، بعد ایشان میگن که ابن ادریس میگه کلام ابن ادریس، ابن ادریسه، ابن ادریس میگه شیخ طوسی هم از اون چه در نهایه گفته از اون برگشته، هرچند در نهایه مفصل بود بین ضربه واحده و ضربات متعدد، ولی برگشته و قال ما اخترنا الان فی مسائل خلافه، در خلاف اون چه ما میگیم میگه، اون چیه؟ عدم تداخل مطلقا و هو صحیح، و صحیح همین است که تداخل نمیکنه، مال ابن ادریس اینا. لان تداخل الدیات اذا لم یمت المجنیله یحتاج الی دلیل، تداخل دیات وقتی که نمیره مجنیله یحتاج الی دلیل، این بحث دیروز باز میاد که سید ابی عبیده فرم زاش بینه که بمیره و نمیره، که میگفت اگر بمیره تداخل میکنه، نمیره نمیکنه، گفتیم اون صاحب جواهر توجیه کرده، اینم هم روی همان مبنا میگه تداخل دیات وقتی که مجنیله نمیره دلیل میخواد، و اینجا فرض که نمرده که، شجعی بر سرش واقع شده عقلش از بین رفته، نمرده که، پس تداخل نباید بکنه. خب انتها کلامو ابن ادریس و فسترائر، بله انتهای کلام صاحب جواهر میگن و صریح موافقت مشهور هنا، و صریح کلام ابن ادریس موافقه مشهور است در اینجا. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن به اینکه تداخل نیست، طرف با عقل تداخل نمیکنه، که خود صاحب جواهر هم قائله که طرف با عقل تداخل نمیکنه دیگه. و صریح ابن ادریس موافقت مشهور هنا کما ان الشيخ رجع اما فی النهایه الى موافقته اذا فی نهایه خلاف ما مبسوط، چون که شیخ هم از آنچه که در نهایت است تفصیل میداد برگشته به موافقت مشهور در محکی و خلاف و مبسوط گفتن که تداخل نمی کنه مطلقا. ولی قیل ان الشیخ لم یعمل بالخبر المذبور فاست تداخل جنات طرف نفس. خب حالا یک مطلب دیگه این است که گفته شده که شیخ عمل نکرده به صحیحه ابی عبیده حزا. خبر منظور اینه صحیحه ابی عبیده حزا دیروز ما عرض کردیم که داره که اگر بمیرن تداخل میکنه، داشت دیگه، الا ان یکون فی حمل موت در دو جنایت، در ده ضربه که بعد هم بود الا یکون فی حل موت، در دو جا داشت اگر موت داشت تداخل میکنه. اینه گفتیم که باید توجیه کرد تمام صاحبان اون اقوال سگانه غیر از اونها که قائل به تداخل مطلق هستن بقیه باید توجیه کنن، چون ضربات متعدد بوده دیگه. صاحب جوار گفتن چی توجیه کرد نظرتان هست؟ استرایت مرکنده. بله صاحب جوار توجیه کرده، این است ایشان اونه میگه، میگه شیخ عمل نکرده به این خبر در مست داخل جنایت طرف نفس. بحث ما جنایت طرف العقله، اما اون مربوط به جنایت طرف نفس هم. گفتن که شیخ عمل نکرده است به صحیح ابی عبیده در مسئله تداخل جنایت طرف در نفس در صورت افتراق که جدا جدا باشه، اون جدا جدا همون چند ضربت بود دیگه. التی حکم هو یعنی ابن ادریس فیها و عدم تداخل، که خود ابن ادریس هم حکم کرده به عدم تداخل، شیخ هم عمل به این خبر نکرده و گفته است به این تداخل نمی کنه. و فکیفه یست و استناد و الیه ها هنا، چطور صحیح است ما استناد بدیم به اون نهایه، استناد تداخل، تداخل استناد بدیم به اون نهایه در اینجا، یعنی وقتی در اون مسئله گفته عدم تداخل در اینجا هم باید بگیم عدم تداخل. بله فکیفه یسخ استناد و تداخل الی نهایت هنا و علی کل حال فصیحة المذبور قاصدتان ان معارضه منصوبه من وجوهن. صحیح مذبور چیه؟ صحیح ابی عبیده حزا. خب صحیح ابی عبیده حزا تفصیل میداد بین ضربه واحده و ضربات و صاحب جوار چی میگو؟ میگفت تداخل نیست مطلقا، بس این صحیح رو ما رد کنیم. این صحیح در مقابل اون خبر ابراهیم بن عمر یمانی بود که علی زعم صاحب جواهر دال بر عدم تداخل بود. بنابراین این صحیح ابی عبیده حزا تفصیل میده، میگه ضربه واحده باشه تداخل هست، متعدد باشه نیست. صاحب جواهر قائل است به عدم تداخل مطلقا در دی طرف و طرف و عقل که محل بحث ماست، مشهورا قائل به عدم تداخل هستن. دلیل صاحب جواهر که اصل بوده که خبر ابراهیم بن عمر یمانی، ایشان میگه اون خبر ابراهیم بن عمر بر این صحیح من وجود مقدمه. دو روز دو تا وجه عرض کردن، یکی چی بود؟ یکی این که این خبر ابراهیم بن عمر که علی زعم ایشان دال بر عدم تداخل موافق کتاب است، کتاب هم قرآن هم میگه عدم تداخل، چون سه آیه از قرآن عرض کرده. و این صحیح ابو عبیده در یک صورت تداخل میگه که ضربه واحده باشه، این یک. دوم این که خبر ابراهیم نوار مطابق مشهوره ولی این مخالف مشهوره، این است که ایشان میگن که بس بنابراین این نمیتونه صحیحه معارضه کنه معاصمیت را من وجوهن که عرض کردیم. و من هنها کانال اول ما اکونه اشهر به المشهور عدم تداخل اشبه به اصول مثلا و قواعده بله علیه عامت المتأخرین بله علیه خلاف و ظاهر مثلا اجماع علیه. خیلی خوب، حالا عرض ما و فرمایشات اینا همه معلوم شد. روزهای چهارشنبه یه مقدار مطالعه که من درز میکنم، یک دو نکته باید قبل نرز کنم که اولا که این مطالعه که ما عرض میکنیم عمده این است که خودمان چیزی برای عمل خودمان برای اخلاق خودمان یاد بگیریم از برکات کلمات ائمه علیهم السلام، برای عمل خودمان استفاده کنیم. اگرم بنویسیم که خودمان عمل بکنیم. حالا اول یک حدیث بخونم بعد بحث قبل را یه مقدار عرض کنم. در کافی جلد دوم صفحه 79 جلد دوی اصول کافی صفحه 79 ان ابل حسن الاول علیه السلام، ابل حسن اول حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، ابل حسن مازی، ابل حسن اول، چون در میان امام ها چهار تا ابل حسن داریم ظاهرن، ابوالحسن اول که حضرت امیرالمؤمنینه، اون در روایات به این کنیه نمیخوانن، اما در روایات ما ابوالحسن اول حضرت امام موسی کاظم، ابوالحسن دیگر امام رضا علیه السلام، ابوالحسن حضرت هادی علیه السلام، این سه تا ابوالحسن در روایات زیاد آمده. اون ابوالحسن مطلق امام حسین کاظم، ابو الحسن اول امام حسین کاظم، ابو الحسن ماضی امام حسین کاظم، ابو الحسن اول از اون کسیرا ما کن تا اسم و ابی یقول. میفرماید که من خیلی میشینم پدر من میگفت لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه فی خدورهن و لیس من اولیائنا من هو فی قریت فی عشرت آلاف رجلن فی هم من خلق الله اور امن. فرمودن که شیعه ما نیست کسی که اونقدر به ورع و تقوا مشهور باشه، باید مخدرات در حضور خودشان در خانه های خودشان به ورع و او از همه حرف بزنند و ورع او را برای همگی تعریف کنند. یعنی شیعه های ما اونقدر باید به ورع و تقوا معروف باشه که مخدرات در حضور نه ورع او را به همدیگه تعریف کنند و بیان کنند. لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه فی حضورهن و لیس من اولیائنا کسی که در یک قریه باشه در اونجا 10,000 نفر باشه، کسی اگر اوره از اون باشه این از اولیای ما نیست. یعنی شیعیان ما باید به طوری ممتاز باشن، شایسته باشن. اگر یک نفر شیعه در یک قریه ساکنه 10,000 مثلا پس این اونجا غیر شیعه هست، اگر در میان 10,000 یک نفر اوره از این باشه این از اولیای ما نیست. اولیای ما کسیست که 10,000 نفر در یک قریه غیر شیعان و ساکن باشه این از همه ورعش بیشتر باشه. ولیس من اولیائنا من هو فی قریتن فی اشتت آلاف رجلن فی هم من خلق الله یا من خلق الله زمان من خلق الله بهتر باشه فی هم من خلق الله اور امن. خب این حدیث میرسانه که ائمه علیهم السلام میخواستن شیعانشان در چه اوجی از ورع و تقوا و اینا باشن. بله، اما بحثی که ما داشتیم این بود که گفتیم که یکی از وظایف علما این است که عارف به زمانش باشه. به مناسبت دو تا حدیث که از هر دو از حضرت ابی عبدالله علیه السلام بودن از اصول کافی، یکی این بود که العالم به زمانه لا تحجم علیه لوامس لوابس، کسی که عالم باشه به زمان خودش مورد هجوم امور مشتبهه قرار نمیگیره. یعنی وقتی که عارف به زمانش هست حق و باطل و تمام جریانا براش روشنه، هیچ وقت کاری نمیکنه که اشتباه آمیز باشه، به اشتباه و خطا بیفته، همیشه حق را از ناحق، حق را از باطل تشخیص میده. العالم به زمانه لا تحجم و لا تحجم علیه اللوابس. حدیث دیگه این بود که طلبه ها را میشمردن، سه قسمت کردن. اون طالب علمی که صاحب فقه هست و عقله در بیان اوصافش بود که عارفن به اهل زمانه. صاحب فقه و عقل طلبه ایست که عارف باشه به اهل زمانه خودش. خب در اینجا یکی از مطالب پیشه مطلب هست که یک مطلب کفتی قبل هستم که این زوا یعنی کسی بخواد که از جریانهای زمان کنارگیری کنه، گوشگیری بکنه، توجه نکنه به اوضاع زمان و مقتضیات زمان خودش، بیان میگیم انزوا. اینجا مطلب زیاده. اون چی که عرض کردم خواستم عرض کنم که امام رضوان الله علیه در ولایت فقیه درباره انزوا طلب ها فرمودن بیان که یکی از دو علت باعث میشه که اینها انزوا طلب میشن، یا اینکه رفاه طلبی و سودجویی است، چون اگه بخوان تن در بدن به اون چی که در زمانه میگذارد و مقتضیات زمان ایجاب میکنه که چه وظیفه انجام بده، خب این خیلی به زحمت باید به زحمت میفته. از این جهت برای سودجویی که کسانی که در زمان جریان در دست اوناست این علیه اونها کار نکنه و در رفاه زندگی کنه، علت کنارگیری و خالی کردن شانه از وظایفی که زمان اقتضا میکنه، این یا رفاه طلبی و سودجوییه یا ترس و زبونیه، یکی از این دوتاست. بعد ایشان فرمودن که ببینید برای خاطر دوتا روایت چه قوقای راه انداختن، همون انزوا طلب ها اینا. دوتا روایت که ایشان فرمودن، روایاتی در باب 13 از ابواب جهاد عدو در جلد 11 وسائل هست. جلد 11 وسائل اول جهاد عدو است و بعد جهاد نفس. این دوتا خطاب در اونجا خب خیلی ابواب داره. در باب 13 هم از ابواب جهاد عدو چند تا روایت صاحب وسائل ذکر کرده که قبل قیام حضرت مهدی علیه السلام نباید کسی خروج کنه. اگر کسی خروج کرد سقوط میکنه، کارش به جایی نمیرسه و باید انتظار فرج داشت و خروج نکرد، دست به فعالیت نزد، مبارزه نکرد. شما فرماید که این انزوا طلب ها به این روایت تمسک کردن و اینا توجه ندارن که در برابر قرآن کریم که این همه تشویق و ترغیب میکنه، بلکه بیان وظیفه میکنه در برابر ستمگران بایستی قیام کرد و مبارزه کرد و نمیشه خبری مخالف قرآن باشه اون را مستمسک قرار بدیم. علاوه روایات بسیاری به سیره ائمه علیهم السلام در نظر گرفت، ولی اینا چسبیدن به این دوتا چند تا خبر. بله، عبارت شالا من نوشته بودم. بله، اینجا ایشان نوشتن که فرمودن که ملاحظه کنید با دو روایت ضعیف چه بساطی راه انداختن و اون را در مقابل قرآن کریم قرار دادن. قرآنی که جدیت دارد بر ضد سلاطین قیام کنید و موسی علیه السلام را به قیام علیه سلاطین وامی دارد. علاوه بر قرآن مجید روایات بسیاری درباره مبارزه با ستمگران و کسانی که در دین تصرف میکنن وارد شده است. تنبلای اینا را کنار گذاشتن اون دو روایت ضعیف را که شاید وعاظ و سلاطین جعل کردن، در دست گرفته مستند قرار دادن که باید با سلاطین و با قدرت ها ساخت. بله، این روایت که گفتم در باب 13 از ابواب جهاد العدو صفحه 35 از جلد 11 وسائل. البته اگر وقتی لازم باشه این روایت را باید ما بررسی کنیم. نوعا سندن ضعیفن یا از لحاظ متن یک چیز دیگه میخوام بگم. مثلا دو تاش من اینجا میخونم. برای نمونه خبر دوم باب از علی ابن حسین علیه السلام قال والله لا يخرج احد منا قبل خروج حضرت مهدی علیه السلام الا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل ان يستوي جناها فاخذه الصبيان فعبسوا به. قسم میخوره که یکی از ما قبل خروج از مهدی علیه السلام قیام میکنه، مثلا جوجه است که از آشیانش پریده پیش از این که پر و بالش منظم بشه، بچه‌هونه گرفتن و باش بازی کنن، اونجور مثلش اونجور میمونه. این خبر دوم. خبر ششم باب انا ایبس نعمت الله صلی الله علیه و سلام قال کل رایت طرف و قبل قیام قائم علیه السلام فصاحبا طاغوتون یعبد من دون الله عز و جل. هر رایت و هر پرچمی که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام برافراشته بشه صاحبش طاغوته و هکذا. این خبر ششم بود. 17 خبر در این باب صاحب وسائل ذکر کرده. ایشان نظرشان به این اخباره که چون این اخبار چون مخالف قرآن است اینا باید اینا را این معنای دیگه دارن است که نوعان ضعیف هستن. خلاصه این مربوط به اون بحث انزوا طلبی بود که عرض کردم هفته قبل که نباید باشه. بالاخره عالم باید حضور سیاسی و حضور اجتماعی همیشه داشته باشه. ائمه علیهم السلام هم حالا توضیح خیلی نمیدیم، سیرشان همین بوده که بالاخره خودشان همیشه حضور اجتماعی داشته باشن، حضور سیاسی داشتن، حضور اجتماعی داشتن. اگر بنا باشه که علما حضور سیاسی و حضور اجتماعی خودشان را کنار بگذارن، انزوا و گوشه‌گیری اختیار کنن، از مقتضیات زمان شانه خالی کنن، دیگه اون وقت در این صورت معلوم است که میدان دست چه کسانی خواهد افتاد، مخصوصا حالا که به دست علما افتاد اگر دست بره. بعد اونجا نوشته ائمه علیهم السلام
فرضاً اگه ما فرض کنیم که روایت صحیح باشه، یعنی قیام جهانی ما باید بدانیم حدیث
قبلا در بحث‌های اخلاقی وسط حرف نمی‌زدن. سابقا رسم بود در بحث‌های اخلاقی و اینا، مخصوصا با کمی وقت صحبت در وسط کسی صحبت نمی‌کرد. اما اون رسم خوبی بود. ائمه علیهم السلام به کسانی که می توانستند در حضور خود حتی در دستگاه جباران مؤثر باشند اجازه انزوا نمی دادند، مثل علی ابن یقطین ها و امثال اینها. حالا باشه، بالاخره حالا مطلبی که می خواهم در این وقت کم عرض کنم مثل هفته قبل نباشه، برسیم به مطلب. این است که در زمان کنونی ما، در عصر ما، من اینجا نوشتم پس از اینکه در چند قرن اخیر استکبار و مکر و نقشه های استکباری بسیاری از کشورها را به زنجیر استکبار کشید و منابع ثروت آنها را به غارت برد، آنها را تضعیف کرد، استضعاف فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی را در میان آنها به وجود آورد، پس اینکه قرنها شلاق خوردن، استثمار شدن، در عصر ما این تشخیص، این درک، این روحیه در میان ملت‌های ستم دیده و زجر کشیده به وجود آمده که تنها پناهگاه و تنها وسیله‌ای که می‌تواند آنها را نجات بدهد اسلام است. این از مقتضیات عصر و زمان ماست که چنین فکری و چنین درکی در قرن‌های قبل اخیر مسلماً نبوده. این فکر الان به وجود آمده در تمام دنیا که این سیل جوشان و خروشان اسلام است که میتواند قدرت‌ها و مهابت‌های استکبار را در هم بشکند. ده‌ها سال برای کمونیسم، مارکسیسم فلسفه‌ها بافتند و کتاب‌ها نوشتند و از آن غولی ساختند بسیار عظیم و با تبلیغات زیاد اسلام را که این همه عظمت دارد اینطور معرفی کردن که از اداره دنیای امروز عاجز است. اما در اصل ما در برابر انقلاب اسلامی مارکسیسم به سختی شکست خورد، زمینه شکست کاپیتالیسم هم به چشم می‌خورد. خلاصه عصر ما یکم چه عصریه؟ باید ما عصر و زمان خودمان را بشناسیم. وقت در برابر چنین زمانی و چنین عصری ما چه وظیفه‌ای داریم؟ نمونه های آن را در قیام مردم کشمیر، مردم فلسطین، مردم آفریقا، علاوه بر اینکه در کشور خودمان دیدیم. بنابراین معنای عارف به زمان بودن این است که اولا اسلام را درست بشناسیم، فرهنگ اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی را با آشنا بودن به کتاب و سنت و فقه و اصول و تاریخ و درایه و رجال بشناسیم و از آن پس جنبه تحرک آفرین بودن اسلام، جنبه مبارزه اسلام با استکبار، جنبه عزت بخش بودن اسلام، جنبه استقلال آفرین بودن آن را در گفته ها و نوشته ها و تبلیغات خود به عنوان ادای وظیفه از یک عالم اسلام، اسلام شناس منعکس کنیم و اینکه اسلام میتواند دنیا را هر قدر در علوم مادی و سنت پیشرفت کند اداره کند را اثبات کنیم. همیشه کسی میتواند خدمت به اسلام و مسلمین کند که عارف به زمان باشد و از انجام وظیفه‌ای که زمان آن را اقتضا میکنه شانه خالی نکند و به انجام آن بپردازد. خب بعضی برادران محترم میگن که شما در این بحث‌ها خوب است که نمونه‌ای از حالات علما هم ذکر کنید. ما اینجا چند تا عالم به نظر میرسه که ذکر کرده باشیم. یکی از این علمای بزرگ که به مقتضای زمان عمل کرد و چقدر مؤثر شد که حتی میتونم گفت پیشرفته‌های فعلی هم دنباله گام و تحرک ایشان است، میرزا حسن شیرازی است. میرزا شیرازی که از علمای بسیار بزرگه و یکی از جریان‌های شاین است که در زمانی که ایشان مرجع بوده است در حدود 30 سال 31 سال مرجع کل شیعیان دنیا بوده، یعنی بعد از شیخ انصاری. شیخ انصاری در سال 1281 قمری هجری از دنیا رفت، ایشان در سال 1312 قمری از دنیا رفت. در ظرف این 31 سال مرزا شیرازی مرجع کل شیعیان جهان بوده، عظمتش خیلی زیاد بوده و کمتر اتفاق افتاده یک عالمی، یک مرجع اینطور منحصر باشه به این در یک مدت اینطور طولانی. خب حالا ایشان برای عظمت ایشان تا برسیم به اون جنبه عمل کردن مقتضای زمانش چند تا نکته در حالات ایشان هست. البته در جلد پنجم اعیان شیعه صفحه 306 به بعد، البته از این اعیان شیعه های 11 جلدی که چاپ شده 10 جلدش اعیان شیعه است، 1 جلدش هم فهرسته، یک چاپ اخیر قط بزرگ است. داد در جلد پنجم اعیان شیعه صفحه 306 به بعد، 305-306 به بعد حالات ایشانه. خب آره عظمت ایشان، ایشان که شروع میکنه به عرض کنم که درس خواندن البته در نقباء البشر هم جلد اول صفحه 436 حالات ایشان هست. به طور عظمت داره که مجدد مذهب ایشان را معرفی کردن طبق یک حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله کردن که در هر 100 سال یک نفر پیدا میشه که مذهب را تجدید میکنه. حالا این حدیث ما دیگه دربارش بحث بشه. بر اساس این حدیث ایشان را مجدد مذهب در قرن 13 قمری معرفی کردن. حالا سوال نکته هایی که میخوام از شما خیلی فهرستوار عرض کنم. بله، در 15 سالگی، در 6 سالگی شروع کرد به درس عربی در شیراز و در سال 1230 به دنیا آمده. 1230 1312 هم از دنیا رفت. در 6 سالگی شروع کرد به درس و بعد 15 سالگی آمده به اصفهان برای درس خواندن. در اصفهان اون موقع سابقا علمای بزرگ در شهرهای ایران زیاد بودن. در اصفهان اون موقع شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالمه و مولا محمد ابراهیم کلباسی که از علمای بزرگه اینا اونجا بودن، سید حسن بیدابادی اینا در درسای اینا حضور یافته و قبل از اینکه به سن 20 سالگی برسه خلاص از اینا اجازه اجتهاد گرفته. بعدن به نجف رفته، یک مقدار در درس صاحب جواهر حاضر شده. صاحب جواهرم اجتهاد ایشان رو تصدیق کرد. بعد از اون در دست شیخ انصاری حاضر شده. 22 سال مرتباً در دست شیخ انصاری حضور داشته تا شیخ انصاری از دنیا رفته. سابقاً حضور یافتن در این قبیل درس‌ها، اینم یک نکته است که عرض کنم، گاهی هم برای استفاده نبوده، گاهی برای تواضع بوده. مثلا سید مرتضی شیخ انصاری، شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بود. سید مرتضی هم شاگرد شیخ مفید بود. بعد از اینکه شیخ مفید از دنیا درگذشت، ریاست و مرجعیت رسید به سید مرتضی. شیخ طوسی تا سید مرتضی زنده بود در درس او مرتب حاضر میشد و از او شهریه هم میگرفت، با اینکه اواخر مستغنی بوده است، اما این برای خاطر احترام و تعظیم و تواضع لازم میدانستن که اینجور باشه. این است که میرزای شیرازی هم تا آخر عمر شیخ انصاری 22 سال در درس شیخ انصاری شرکت کرد. شیخ انصاری خیلی از این تعظیم میکرد و چند دفعه در دستش اشاره کرد به اجتهاد مرزای شیرازی که به اجتهاد کسی شیخ تصریح نمیکرد. مرارن میگفت که من این درس برای 3 نفر میگم: مرزا محمد حسن شیرازی، مرزا عبدالله رشدی، آقا حسن تهرانی. البته شیخ هم باید این طوری گفته باشه که به دیگران برخورد نکنه، شاید به تعبیر میگفته که دیگران را ترغیب کنه برای درس خواندن بیشتر و جدیت بیشتر. خلاصه میگه این درس را من برای 3 نفر میگم: مرزا محمد حسن شیرازی و مرزا عبدالله رشدی و آقا حسن تهرانی. بعد نوشته به این که وقتی که مرزای شیرازی اشکال میکرد در درس شیخ انصاری، شیخ انصاری میگفت که جناب المرزا یتکلم، به بقیه هم میگفت که شما همتان ساکت باشید که شن حرف بزنن. اینقدر شیخ انصاری خوشش میامد از این کو اشکال بکنه اینها. بله، یکی از نکات این است که ناصرالدین شاه در زمان میرزای شیرازی به عتبات رفت. خب ناصرالدین شاه شاهی بوده است که در اون زمان خیلی از لحاظ عوام فریبی اینا قدرت داشتن، ولی خود ناصرالدین شاه کسی بوده است که در مصیبت سیده شده اصلا اشعار میگفته است و خودش مثلا مجلس عزاداری برپا میکرده است و اینا، خودش خیلی به دین میچسبانده و اینا خیلی خیلی زیاد. و از طرفی هم خب امیر کبیر را مثلا خب در کاشان اونجور کشتن. خلاصه اینجوری بوده است. وقت این میره برای عتبات، علمای نجف کربلا از ایشان خب دیدن میکنن، استقبال میکنن بعضیا، ولی ایشان به دیدن چیز عیانشی نمیشه، به دیدن ناصرالدین شاه نمیره، اعتنایی نمیکنه. ناصرالدین شاه پیغام میده به وسیله اون نخست وزیرش که ما آمدیم اینجا و بالاخره برگردیم به این ترتیب به ایران، شما از ما ملاقات میکنی، برای ما خیلی شکسته. شما میگه نه، من با شاه باشگاه کار ندارم. میگه پس اجازه بدید وقتی که من حرم شما میرید بیام حرم شما رو ببینم. شما میگه من حرم بله میرم، من برای نماز برم حرم میرم. وقتی که حرم میرم اونجا بیام. وقت رفت حرم، اونجا وقتی که مرزای شیرازی اونجا در حرم زیارت میکرد، اینم پاشد وایساد پلی مرزای شیرازی مثلا به عنوان زیارت کنه. همین، بیش از این دیگه اعتنایی به ناصرالدین شاه نکردن. بله، نه جریان تنباکو و اون جریان میخواستم عرض کنم که الان دیگه چیزه، انشالله مانه برای هفته آینده و مطالب دیگه. از خداوند متعال میخوام که ما را اولا عارف کنه به زمان خودمان و ثانیا به اینکه توفیق بده که به وظایفی که در برابر مقتضیات زمان داریم انشالله عمل کنیم. انشالله تعالی خداست.